اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تشکر میکنم از گرامیان و دست اندرکاران محترم این برنامه که همچون همیشه نشست های علمی رو دنبال میکنن و این نشست ها هم بررسی پاره ای از مسائل و موضوعات است و هم رسیدن به دسته ای از مسائل جدید برای هماندیشی های بعدی. جا دارد از ریاست محترم پژوهشکده جناب آقای دکتر ظهیری که در جلسه حضور دارند تشکر ویژه بکنم به جهت حمایت ها و همراهی هایی که دارد. از جناب آقای دکتر نصرآبادی که مثل همیشه عهده‌دار برگزاری این جلسه است تشکر ویژه دارم. از جناب آقای ابوترابی نیز و دیگر عزیزانی که در اینجا زحمت میکشند و چنین برنامه هایی رو دنبال میکنند. چنان که در جریان هستید، عنوان بحثی که من دنبال خواهم کرد خلافت و حکمرانی در تمدن اسلامی است، تشابه ها و تمایزات. البته من نگاه تاریخی به این مقوله نخواهم کرد یا سیری از این مبحث رو در اینجا ارائه نمی‌خواهم بکنم، صرفاً طرح بحثی است برای مطالعات بعدی یا برای بررسی‌های بعدی. سعی می‌کنم خیلی کوتاه مباحث خودم رو عرضه بکنم و سپس در محضر عزیزان باشیم، چه عزیزانی که حاضرند و چه گرامیانی از طریق فضای مجازی با ما مرتبطند. یکی از مقوله های بسیار مهم در حیات اجتماعی که جزء حقوق عمومی شمرده می شود مقوله حکمرانی یا حکومت است. این مقوله در جهان اسلام یا در فرهنگ اسلامی با عنوان خلافت از آن یاد شده است. من به پیشینه حکمرانی نمیخواهم اشاره بکنم چون بحثی بسیار گسترده است، جز این که به این نکته اشاره بکنم که در فلسفه سیاسی یکی از بحث‌های پایه‌ای و جدی این بوده است که اساساً حکمرانی یا حاکمیت چه ضرورتی داره و چه کرد و کاری برای آن تعریف شده است و از آنها مهمتر چه وظایف و تکالیفی برای اون میتوان بیان کرد و شناسایی کرد. او فیلسوفان فراوانی در این باب سخنرانی کردند، ببخشید پژوهیدند، سخن مطرح کردند و نظریه پردازی کردند. چون دارم سخنرانی میکنم گفتم اونم سخنرانی کردند. نه، نظریه پردازی کردند. نظریه های فراوانی در باب حکمرانی وجود دارد و یکی از دغدغه‌های جدی که در بین فیلسوفان سیاسی مطرح بوده است این بود که اساساً فلسفه حکومت چیست و حاکمان برای چه چیزی برگزیده می‌شوند یا برای چه چیزی وارد عرصه فعالیت می‌شوند. طبعاً مسلمانان وقتی جامعه ای رو شکل دادند نیاز به حکومت در میان آنها پیدا شد و شاید زمانی لازم بود تا به فلسفه حکومت بپردازن. اولین کتابی که در باب فلسفه سیاسی نوشته شد در قرن پنجم هجری است. اولین کتاب در جهان اسلام در قرن پنجم هجری نوشته شد. شاید البته پیشتر از آن گفتگوهایی در این باره در گرفته بود، اما به صورت مستقل مطرح نشده بود و اگر هم مطرح شده بود به دست ما نرسید. اولین کسی که در این رابطه کتابی نوشت ماوردی است که در قرن پنجم زندگی میکرد و در سال 450 هجری از دنیا رفت. همزمان با ایشون یه فرد دیگری هم هست که در این خصوص به تأمل و تألیف دست زد و اون ابو یعلا ابن فراء که در سال 458 هجری از دنیا رفت، که البته مشابهت‌های فراوانی بین کتاب فراء و ابن فراء و ماوردی وجود داره که به نظر میرسد نوعی بهره‌گیری مستقیم از اون کتاب بوده باشه، اما در هر حال دغدغه‌ای بود که در بین مسلمان‌ها پیدا شد و بعدها کتاب‌های فراوانی در این خصوص نوشته شد، از جمله کتاب‌هایی که خیلی قابل توجه و تأمل است و تا حدی مبسوط است، کتاب معاصر الانافه از قلقشندی است که مال قرن 8 و 9 هجری است و اندکی بعد شخصیت بزرگ جهان اسلام ابن خلدون کتابی رو می نویسد که با عنوان مقدمه از آن یاد می شود، گرچه خطاست. من بارهای عرض کردم اون این که به عنوان مقدمه ابن خلدون یاد می شود تعبیر خطایی است. جلد اول کتاب العبر ایشون هست، یا کتاب اول ایشون هست که در خصوص عمران است. در اونجا هم ایشون بحث نسبتاً مفصل و بروستری رو در خصوص حکمرانی مطرح می کند، فلسفه حکومت رو در اونجا مورد بررسی قرار می دهد. البته در دوره های بعدی کتاب های بیشتری نوشته شده. در زبان فارسی هم ما کتاب های نسبتاً زیادی داریم، از جمله کتاب سیار الملوک خواجه نظام الملک طوسی است که کتاب ارزنده و خواندنی است. غزالی هم در این رابطه کتابی دارد و یکی از کتاب‌هایی که در ادوار بعدی نوشته شده و من به جهت اهمیتی که داره در این جلسه آوردم و پاره‌ای از داده‌های اون رو در اینجا قرائت خواهم کرد، کتاب روضت الانوار عباسی است که در دوران صفویه در عصر شاه عباس دوم نوشته شده به زبان فارسی و به نحوی دیدگاه شیعی رو در اون اشراق کرده، لذا از این جهت اهمیتی داره و من به اون اشاره خواهم کرد. از این بحث‌های مقدماتی بگذرم. در کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی به مقوله وجوب امامت، شرایط امامت، وظایف امامت و مراد از امامت در اینجا پیشوایی و حکمروایی یا خلافت است. عنوان عامی در اینجا استفاده شده. این با امامتی که شیعی از آن یاد میکنه، شیعیان از آن یاد میکنن، متفاوت است. یعنی در تفکر شیعی امامت معنای خاصی داره، به یک اصطلاحی است با ویژگی‌ها و شرایط خاص، اما در تفکر سیاسی اهل سنت این واژه معنای عام خودش رو داره و مراد پیشوایی است که شامل همه گونه های حکمروایی می شود و مصداق اتم اون هم خلافت است، که البته خلافت در اندک زمانی تبدیل به سلطنت می شود، چنان که مورخین و یا وجوب امامت امری عقلی است یا شرعی است یا دینی است. با این تبیین که اگر امری شرعی باشد که مدافعان فراوانی هم داره، میگه اگر پیامبر نمی فرمود که برای شما حاکمی لازم است یا امیری لازم است، ما نیازی به اون نداشتیم، برای هر انسانی عقل داره و بر اساس عقل خودش کار میکنه، پیش میره. چون پیامبر فرمود برای شما حاکمی لازم است، این وجوب تعیین حکمران میشود امر شرعی. مدافعان فراوانی داره، خصوصا در میان اشاعره بزرگانی به این دیدگاه روی داشتند. حتی خود ماوردی هم به نظر میاد در یه جاهای متمایل به این روی کرد هست. اما دیدگاه دوم این وجود داره که میگوید نه، حکمران به حکم عقل ضرورت پیدا میکنن، به حکم عقل به این معنا که در جهان انسانی و جامعه انسانی وقتی همزیست میشوند بین اینها تعارضات پیدا میشود، بین اینها اختلافات شکل میگیرد، بین اینها درگیری ها پدید می آید و نیاز پیدا می شود به این که فردی باشد یا افرادی باشند که جلوی این تعارضات و جلوی این تناقضات و این تصادم ها گرفته بشود. عقل حکم می کند که کسی باید باشد که بین این آدمیان و انسان ها چیکار بکنه، حکم براند و نگذارد تعارض و تصادم پیش بیاد که نهایتاً به فشل شدن و متلاشی شدن می انجامد. خب این دیدگاه رو ایشون دنبال میکنه. عرض کردم گرچه در پسوی ذهن ماوردی این هست که وجوب باید وجوب شرعی باشه. چرا؟ میگه برای این که حکم عقلی گرچه بر وجوب حکمران حکم میکند، اما صرفاً برای
رفع مشکلات و تعارضات و تناقضات و رفع ظلم و ایجاد عدالت است. اما هرگز عقل حکم نمی کند به اینکه احکام اسلامی هم باید اجرا بشود. بنابراین آنجایی که دین ما رو به تعیین حکمران یا به تبعیت از حکومت حاکم فرمان می دهد، یه امر بالاتری رو در نظر می گیرد. ولذا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ناظر به این وجه قضیه است. یعنی اون دیدگاه دینی بالاتر از دیدگاه عقلی داره مقوله حکمرانی رو تمشیت میکنه یا تعبیه میکنه. این یکی از تمایزاتی است که با دنیای امروز، یا یعنی جریان خلافت با جریان حکمرانی پیدا میکند. عرض کردم تشابه‌ها زیاده. خب این نگاه که حکمران برای دین مردم بیش از هر چیزی باید دغدغه داشته باشه، مرحوم محقق سبکاری میگوید که چون همه خلق به طوع و رغبت انقیاد شرع و هم فرمانبرداری احکام الهی نکنند، ایشان را حاکمی عادل باید که به لطف اون خلق را بر اطاعت و انقیاد احکام الهی بدارد. نگاه محقق سبزواری اینه که به هر حال ما نیاز داریم به یک حاکمی که این حاکم انسانها رو به سمت سوی انقیاد فرمان الهی بکشاند. یعنی وظیفه حاکم بیش از هر چیزی آن است که جامعه رو یک جامعه دینی بکنه، یه جامعه دینی بکنه. فرض کردم این دیدگاه در پیشتر از اینها هم وجود داشته است. یعنی حرف ایشون حرف بدیعی نیست، بلکه از دیرباز این نگاه وجود داشت، حتی در متون اولیه دینی ما. مثلا در سخنان حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه ما میتونیم ردپایی از این نگاه رو پیدا بکنیم، چنان که در میان متکلمان به فراوانی این نگاه وجود داره و اساسا تداوم نبوت رو در امامت از منظر شیعی و در خلافت از منظر اهل سنت میبینند و بر این پایه و بر این باور بودن که کاری که پیامبر بر دوش داشته است اون نباید بر زمین گذاشته بشود. خلیفه اون کار رو دنبال میکند، خلیفه اون کار رو پی میگیرد و نهایتاً به اون اهدافی که پیامبران دنبال میشردن خلفا به اونها نزدیک میشن یا میخوشن که با نزدیک بشن. مرحوم محقق سبزواری اتفاقاً این نکته رو خیلی به صراحت بیان میکنه. من در اینجا چند تا نکته رو بر اساس همون کتاب ماوردی عرض میکنم و بعد به تمایزات هم اشاره میکنم، بحثم رو میبندم. عرض کردم بیشتر طرح بحثه، نه تبیین کامل و نهایی این مقوله. عرض کردم که خب مهمترین چیزی که در واقعی که ماوردی داشت این بحث وجوب امامت بود که آیا عقلیست یا دینیست. و گرچه مباحث ایشان بر رویکرد دوم بنا نهاده شده، اما پستوی ذهن ایشون با رویکرد اول همسوی بیشتری داره، چون نگاهش اینه که به هر حال حاکم نمیتواند مقوله شرع رو ندیده بگیره. آنچه در میان فیلسوفان قدیم بیشترین دغدغه رو ایجاد میکرد این بود که خب حاکم چه شرایطی باید داشته باشه. ایشون میگه که دو دیدگاه در اینجا وجود داره. یه دیدگاه حالا از منظر ایشون اهل اختیار و یک دیدگاه هم اهل امامت. به نظر میاد این دیدگاه اهل امامت رو بیشتر از فرهنگ شیعی عکس کرده باشه، گرچه در میان اهل سنت هم وجود داره. ماوردی میگوید که برای امامت، برای پیشوایی یا حکمرانی دو دیدگاه وجود داره، یا دو دسته نظریه ما میتونیم پیدا بکنیم. یک نظریه قائل به اهل اختیار هم. یعنی چه اهل اختیار؟ یعنی که حاکم رو باید برگزید. این که باید برگزید، چگونگی گزینش اون البته مهمه که در حوزه تمایزات من میخوام بیشتر بهش بپردازم. آنچه مد نظر ایشون و دیگر فیلسوفان سیاسی، اگر بشود ایشون فیلسوف سیاسی بنامین که هست، اینه که حاکم رو یا امام رو اهل حل و عقد تعیین میکنن یا امام پیشین. دو راه وجود داره، یک اهل حل و عقد، دو امام پیشین. مراد از اهل حل و عقد اون دست از بزرگان جامعه هم که شایستگی تعیین خلیفه را دارند، یعنی قدرت تشخیص تعیین خلیفه را دارند. اینها رو میگن اهل اختیار، اهل اختیار. اما یه دسته دومی هم هستن به نام اهل الامامه. اهل الامامه کیان؟ اهل الامامه اونهایی هستن که معتقدن امامت امری آسمانی است که به طرق خاصی معین می شود، گرچه ماوردی اون طرق خاص رو بیان نمی کنه. به نظر می رسد مرادش اینه که خب به هر حال بعد از پیامبر، خلفای پیامبر تابع شرایط خاصی تعیین پیدا کردن، تابع شرایط خاصی تعیین پیدا کردن و در ادامه همین گونه است، تابع شرایط خاصی هم. اینجا بازی که دیگر تمایزاتیه که ما بهش اشاره خواهیم کرد. برای اهل اختیار ایشون سه شرط میبیند، میگه که امام یا پیشوا سه تا شرط داشته باشه کافیه. یک شرط عدل است، دو شرط علم، شرط علم است، و سوم شرط رأی یا خرد یا توانایی یا شایستگی. چون رأی، یعنی اهل رأی باشه، تفسیرهای مختلفی شده، یعنی صلاحیت حکمرانی رو داشته باشه، بیشتر به لحاظ فکری مد نظر است. بنابراین اهل اختیار سه تا شرط برای خلیفه یا برای پیشوا لحاظ میکنن: اینکه عدل داشته باشد، البته با جمیع شروطش که با شروط عدل رو بیان میکنه، علم داشته باشد که مراد از علم، علم به احکام دینی است، یعنی علم دین، نگم احکام دینی، یعنی دینشناس باشه، و سوم این که اهل خرد باشه، اهل رأی باشه و توانمند باشه. اما اهل امامت بیشتر از اینها رو قائلن. اهل امامت علاوه بر این ستا، چهار تای دیگر هم دخالت میدن. یکی سلامت حواس، میباید حواس این طرف سالم باشه، حواس پنجگانه منظورشون ها، یعنی با بینایی داشته باشه، با شنوایی داشته باشه. خیلی جالبه، در مقوله شنوایی میگه که این اگه شنوایی نداشته باشه نمیتواند تظلم افراد رو بشنود. اگر بینایی نداشته باشه نمیتونه در میادین جهاد حضور پیدا بکنه و اونها رو. علاوه بر سلامت حواس، به سلامت اعضا اشاره میکنن. سلامت اعضا البته به حسبه، میگن که مثلا اگر حاکمی دست نداشته باشه نمیتونه شمشیر به دست بگیره، در حالی که از منظر اسلامی حاکم باید غازی باشه، باید مجاهد باشه، غازی با غازی با غین با رزه، یعنی جنگاور باشه. خب کسی که دست نداره چگونه میتونه جنگاور باشه؟ غازی باید بتونه چالاک باشه، اگر پا نداشته باشه نمیتونه این کار. بنابراین سلامت جسم رو علاوه بر سلامت حواس در اینجا شرط میکنن. عنایت دارن عزیزان، ما در تاریخ فراوان داریم خلیفه کشی و عزل خلافت، عزل خلیفه، و یکی از راه های عزل خلیفه نابینا کردن خلیفه. شنیدی دیگه، میگفتن چشمشو به میل میکشیدن. چرا این کار میکردن؟ برای اینکه وقتی کور میشد عملا صلاحیت حکمرانی خودش از دست میداد. یعنی همیشه کور میشد دیگه حواس نداشت، چون یعنی یکی از حواس خودش از دست میداد، و وقتی این حواس از دست میداد طبیعتا صلاحیت حکمرانی از دست میداد. یه شرط سومی هم در اینجا میافزاید علاوه بر اون ستا، من بحث شجاعته. میگم با شجاع هم باشه، اگر شجاع نباشه نمیتواند دیگران رو تحت امر و فرمان خودش در بیاورد. آخرین نکته ای که برش پافشاری میکنم و تا قرن 8 9 و بلکه دهم همچنان درش پافشاری میشد مقوله نسب بود. گرچه از همون قرون اولیه مخالفینی داشت، اما به رغم همه مخالفت‌ها همچنان به عنوان یکی از شرایط خلافت در ذهنیت مسلمان‌ها جای داشت که باز هم این یکی از تمایزات حکمرانی دنیای امروزه. مقوله نسب ریشه در سخنی داشت که ابوبکر در صحیفه بنی ساعده از آن یاد کرده بود یا به اون استناد کرده بود، و اون این بود که وقتی گفتگوی بین انصار و مهاجر در گرفت و انصار گفتن از ما امیر باشه، مهاجرین گفتن امیر از ما باشه، ابوبکر یک جمله استناد کرد. برخی میگوین این جمله مجهول بود و پیش از آن سابقه نداشته است، برخی میگوین نه این سابقه داشت، چون که شیعه بر این باور است که این سخن وجود داشته است اما مراد پیامبر افراد خاصی بودند. با اون جمله این بود که الائمه من قریش. به همین دلیل فیلسوفان مسلمان، فیلسوفان سیاسی مسلمان بر این شرط پافشاری میکردن، میگفتن کسی میتواند حکمرانی مسلمانان رو عهده‌دار بشود که از قریش باشه. برای اون استدلال‌هایی هم تراشیدن که چرا قریشی باشد. قریشی بودن رو هم اصالت نسبی قلمداد میکردن، هم پشتوانه جمعیتی رو براش شناسایی میکردن. میگفتن قریش یه قبیله خیلی بزرگیه، هر کسی از این طیف باشه طائفه بزرگی رو پشت سر خودش خواهد داشت، طبعا امکان بهتر و بیشتری برای حکمرانی خواهد داشت. علاوه بر اینها یک وجه قداستی هم برای اون قائل بودن که حضور نبی مکرم اسلام در این طیف و تیره و نژاد بود، یعنی نوع برتری نژادی رو در اینجا جستجو می‌کردن، چیزی که ریشه در تفکر ایران شهری داشت. در تفکر ایران شهری عنایت دارید دیگه، مقوله برتری نژاد حاکمان همیشه دغدغه بوده است. بلازه می آمدن می گفتن آقا این نژاد فلان نژاد متفاوتی هست. حتی جالبه در پاره از ادوار وقتی عده‌ای بر سر کار می آمدن، برای اینکه مشروعیت اینها رو ثابت بکنن یه جوری برای اینها تبارنامه نژادی درست می کردن و می رسوندن اینها رو مثلا به ساسانیان، گفتن اینها ریشه ساسانی دارن، یعنی اینجوری نیست که علکی خلیفه شده باشن. به هر روی مقوله نسب خیلی جدی بود تا در قرن نهم که ابن خلدون ظاهرا اول کسیه که این رو زیر سوال می‌بره. البته قبل‌تر بودند اما جا نیافتاده بود. قبل‌تر خوارج در پیش قراول این اندیشه بودند. خوارج اصلا تزشون این بود که حکمران باید از صلاحیت لازمه برخوردار باشه، از هر قوم و خویشی میخواد باشه. خوارج یکی از اندیشه های مهم اونها این بود، گرچه کردوکارهای خشونتبار اونها و رفتارهای نابخردانه اونها موجب شد که کمتر به اندیشه سیاسی اونها توجه بشود، ولی اندیشه سیاسی جالبی داشتن. اندیشه سیاسی اونها جالب به این معنی که یه جور بکر بود، بدی بود، در زمانه خودشون خیلی روشن فکرانه بود. اونا میگفتن که خلیفه الزاماً نباید، یعنی دو نکته مهم داشتن، یکی اینکه الزاماً نباید از یک قوم قبیله باشه، ثانیاً نباید همیشگی باشه، اگر صلاحیت خودش از دست داد باید در کنار بشه. اینجوری نیست که کسی خلیفه شد الالعبد خلیفه است و تبعیت از او لازم باشه، نه، این ممکنه اون شرایط رو نداشته باشه، لذا باید عزل بشه، یکی دیگه بیاد جای خودش کنه. اما به صورت رسمی در دوره در قرن 19 ابن خلدون به طور جدی مطرح میکنه. ابن خلدون یاد میگه که بله، یکی از بحث‌هایی که در باب خلافت مطرح می‌شود بحث شرط نسبی است، اما این شرط نسبی چندان پایه و اساس ندارد. اگر یک فردی پیدا بشود که از شایستگی لازم برخوردار است ولی از قریش نباشد، او میتواند خلیفه بشود. به نظر میرسد ابن خلدون این نظریه رو بر اساس واقعیت‌هایی که در جامعه اسلامی رخ داده بود اتخاذ کرد. اون واقعیت‌ها این بود که بعد از سقوط عباسیان عده‌ای بر سر کار آمدن که بسیار مقتدر بودن، توانسته بودن که کارهای خیلی خوبی انجام بدن، مدیریت خیلی قوی داشتن یا حکمرانی خیلی خوبی داشتن، اما از قریش نبودن. و اتفاقا ابن خلدون در درون همون سیاست و حکومت میزیست، لذا به نحوی این نظریه ایشون ریشه در محیطی داشت یا محیط سیاسی داشت که در آن رشد کرده بود. خب یکی از بحث‌های دیگری که در فلسفه سیاسی مسلمانان وجود داشت این بود که حالا چه ما طرفدار اهل اختیار باشیم، چه طرفدار اهل امامه باشیم، این خلیفه چجوری انتخاب میشه؟ این خلیفه چی؟ حالا آمد یا خلیفه مرد و ما خلیفه بعدی رو نداریم، یعنی خلیفه قبلی خلیفه بعدی رو تعیین نکرد، چجوری مشروعیت فرد رو؟ اینجا یه بحث عجیبی در بین مسلمان ها در میگیره که گاهی آدم شگفت زده میشه. ولی خب چون بنیاد فکر اینان مبتنی بر احادیث و روایات بود، یا به تعبیر دیگر روی کرد اینا روی کرد نقل محورانه و شریعت مدارانه بود، از دل همون چیزها استخراج میکردن، از دل داده های حدیثی استخراج میکردن. میگوین که اگر خلیفه مرد و خلیفه رو تعیین نکرد، اگر 5 نفر بر فردی خلاصه اتفاق نظر کردن، اون کفایت میکنه، میتونه خلیفه بشه. خب البته براش یک الگویی هم شناسایی کردن، اون الگو هم اون شورای خلافتیه که عمر تعیین کرده بود، 6 نفر رو تعیین کرده بود و گفته بود از بین 6 نفر اگر 5 نفر بر یک اتفاق نظر کرد، این نکته جالبه عزیزم بدونم، وقتی فاطمیان شیعی بر غرب عالم اسلام یعنی بر مصر حاکمیت پیدا کردن، خب از نظر فکری، از نظر رویکردی، از نظر بنیادهای باوری با اهل سنت تفاوتهایی داشتن. طبعا خلافت اهل سنت رو اونها نمیتونستن بپذیرن، چون اگه میپذیرفتن باید تبعیت خودشون رو اعلام میکردن، نمیخواستن این کار رو بکنن. اینجا بود که ابتدا آمدن به عدم مشروعیت خلافت عباسی نظر دادن، ولی این به راحتی جای نمیافتاد. آمدن گفتن نه چه اشکالی داره ما 2 خلیفه داشته باشیم. اینجا بود که علما رو جمع کردن، علمای قاهره، علمای مصر نظر دادن که میشود در آن واحد 2 خلیفه مشروع وجود داشته باشه، 2 خلیفه مشروع وجود داشته باشه، به شرط اینکه فاصله اینها چی باشه؟ زیاد باشه، در کنار هم نباشن، فاصله زیاد باشه. بدین گونه مشروعیت 2 خلیفه را هم اثبات کردن، گرچه همیشه در میان اهل سنت بر عدم جواز 2 خلیفه در آن واحد پافشاری میشد، تا عرض کردم حتی امروزه هم این مقوله مطرح است. و این بحثایی بود که در میان فیلسوفان سیاسی مطرح میشد. اما یکی از بحثای بسیار مهم این بود که خب حالا خلیفه چه خلیفه یا حکمروا چه کرد و کاری باید داشته باشه. عنایت دارن عزیزان در میان فیلسوفان سیاسی کهن و خصوصا یونانی این بحث وجود داشت که حکمروا یا پادشاه یا رئیس جمهور چه وظیفه عمده‌ای دارد، مهمترین وظیفه اون چیست، که اختلاف نظرهایی وجود داره و دیدگاه‌های نظری‌های نظریه آزادی، نظریه عدالت، نظریه امنیت و از همه اینا مهمتر و بیشتر نظریه رفاه یا نظریه سعادت بود، که حالا آقای دکتر بیشتر از من میدونن، من صرفا دارم نقل قول می‌کنم چون تخصصی در این باره ندارم، اما نظریه سعادت خیلی مطرح بود. خیلی میگوتم وظیفه حاکم اینه که سعادت رو برای آدمیان بیاره. ولی خب طبعا این بحث جدیتر مطرح میشد که مراد از سعادت چیه، مراد از سعادت چیه. آقای محقق سبزواری در کتاب روزت الانوار خودش یه جنبندی از دیدگاه های مسلمان ها داره، ایشون میاد چند تا وظیفه رو برای حاکم بیان میکنه. میگه حاکم وظیفه داره یا پادشاهی که حاکمیت مسلمان ها رو، البته بیشتر منظورتون حاکمیت مسلمانان شیعیه، بر عهده میگیره، چند تا وظیفه داره. وظیفهش اینه که یک، به عدل زندگانی بکنه. من خیلی سریع میخونم چون میخوام تمایزاتم خیلی سریع میخوام چون از ضمن صحبت های من تمایزاتم مشخص شد، تشابهات فراوان است. ایشون میگه که باید به عدل زندگی بکنه، سیرت و سنت امام اصل رو سر لوحه خودش قرار بده. مراد از امام اصل در ذهنیت ایشون همون امام غائبه، چون میگه که هر زمانی امامی لازم است، بدون امام جهان فرو میپاشد. اما این کسی که حاکمه، این کسی که فرمان رواست، این باید سیرت و سنت اون رو دنبال بکنه. سوم، در دفع شر ظالمان بکوشد، ظالمان رو از بین ببره. چهارم، هر کس را در مرتبه استحقاق خودش قرار بده. این خیلی نکته جالبی در روی کرده تمدنی خیلی مهمه، همون چیزی که ما امروزه به نام شایسته سالاری از اون یاد میکنیم و در کلام حضرت امیر علیه السلام یکی از عوامل انحطاط حکومت ها رو این میدونه دیگه، که به کارگیری ناشایستگان و دور کردن شایستگان، این مراد همینه. پنج، رعایا و زیردستان رو که امانات جناب احدیتند اینها رو حفظشون بکنه، اینها رو محافظت بکنه. شش، مؤمنان و شیعیان رو از شر طغیان و استیلای کفار و مخالفان دین محافظت بکنه. هفت، شعار و ملت به جای بیاره، مناسک دینی، شعائر دینی، اینها رو به جای بیاره، یعنی یه چیزی نباشه که بدون این چیزها. وظیفش اینه، اهل علم و تقوا و دین رو تقویت بکنه. نه، اهل باطل و بدعت و تلبیس رو دفع بکنه. ده، طمع در اموال رعایا نکند. این طمع در اموال رعایا نکند مسئله بسیار مهم است که اتفاقا حالا بحثمون سیاسی نشه، ما در زمان خودمونم یک مشکل اینجوری باش مواجه بودیم، بحث مصادره اموال. میدونید مصادره اموال در طول تاریخ فراوان رخ داده و چه ضربه های مهلکی زده، با اینکه مالکیت در اسلام یه اصل بسیار مهمی بود. 11، ایشان را و اموال ایشان را ادوات فسخ و لهو نسازد. 12، امر به معروف و نهی از منکر به جای بیاره. امر به معروف و نهی از منکر باز یه بحث مبسوطیه که اینا دارن، غیر از اون چیزی که ما امروز از اون یاد میکنیم. در امنیت راه ها بکوشد. این 13-14، سرحدها رو به مردم کاردان ضبط نماید، یعنی هر منطقه رو به عهده خود اونها بده و بگه شما محافظت بکنید از اونجا، که خیلی با نکته ظریف و لطیفی است. اینا مسائلیه که یک حاکم از دیدشون که من شمارش کردم 12 تا 13 در امنیت راه ها بکوشد و من گفتم اینا رو، بله 14 وظیفه رو برمی شماره. خب اینها چیزهایی بودی که برای حکم روا یا حاکم ذکر میکنه. همونطور که عنایت داری چند تا تمایز رو ما میتونیم در اینجا ملاحظه بکنیم. من فقط اشاره میکنم چون نیاز به توضیح نداری. یکی از تمایزاتی که بین حکمرانی و خلافت یا امامت جای گرفته در اذهان فیلسوفان سیاسی مسلمان وجود داره، یکیش اینه که خیلی به نظر من برجسته است، و اون مقوله عقلانی بودن حکمرانی به طور جدی. یعنی امروزه کسی حکمرانی رو برای به عنوان امر دینی، به عنوان امر شرعی، به عنوان امر الهی شناسایی نمی کنه. حکمرانی رو به این عنوان، حتی در تفکر شیعی که ما مقوله ولایت فقیه داریم، بر اساس قانون اساسی اگر عنایت بکنید ولایت فقیه به گونه ای تعریف شده است که عقلانیت در او برجسته تره، یعنی منظور مبنای عقلانیت، منظورم اینها. این یکی از تمایزاتیه که نه اینکه بگیم اونها به مبنای عقلانیت توجه نداشتن، نه، برجستگی وجه دینی بیشتر بود تا وجه عقلانی. نکته دوم، بحث نقش مردمه. شما در متون سیاسی کهن چیزی به نام نقش مردم در تعیین حکمران نمیبینید. اساسا مطرح نیست. اساسا رعیت چنین ارجی نداشتن، چنین شأنی نداشتن، چنین حقی نداشتن. هیچ جا شما نمیبینید اگر مردم چنین کسی را خواستند باید چنین بشود. نداریم چنین چیزی. همینجوری مثالی رد میشن. نکته سوم و تمایز سوم پاسخگو بودن حاکمانه. در هیچ جا نداریم که حاکمان باید پاسخگو باشن. اتفاقا عکس قضیه را داریم، میگن اگر حاکمی فاجر شد چه باید کرد با اون؟ مستند به کلام نبوی کردن که آن حضرت میفرماید که برای آدمیان امیری لازم است، چه بر باشد چه فاجر. اگر بر باشد همه کردکارهای او نیک خواهد بود و افراد به راه درست راه پیدا خواهند، و اگر فاجر باشه گناه مردم بر گردن اونها خواهد بود. یعنی شما دیگه کاری نکنید. در کتب سیاسی ما هم این آمده است که اگر حاکمی بد بود چه باید کرد. اگر حاکمی بد بود آیا علیه او باید طغیان کرد؟ آیا باید اعتراض کرد؟ به صراحت برخی میگن که نه، نباید نظام به هم بپاشه. یعنی ما میبینیم که جایی برای مردم چی ببخشید، آره، جایی برای مردم و پاسخگوسازی حاکمان به مردم وجود نداره. این هم یه نکته. اما تمایز دیگر که من بحثم رو ببندم و اون بحث نگاه سعادتی یا رفاهی، اساسا در کانون فکر سیاسی فیلسوفان ما جای نداشت. اینکه حاکم باید برای سعادت معطوف به رفاه هم کاری بکنه و چنین وظیفه‌ای داره، گرچه از مجموعه وظایفی که برشمرده شده ممکنه چنین چیزی حاصل بشود، اما هیچگاه این رو بر به صورت برجسته و به عنوان یک مصداق مشخص ذکر نکرد. پس یه بخش را عذرخواهی می‌کنم از حسن استماع شما. متشکرم.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم از بیانات دقیق و علمی جناب استاد. در خدمت عزیزان هستیم. استاد محترم، اگر این نکته حامی سوالی در نظری هست من خدمتون هستم.
بله،
خواهش می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
بله، خواهش
می‌کنم. اولی بحث وراثت عنصر سلطنته، شیعه وصایته. وراثت اصلا در تفکر شیعه نیست. ما سه تا مدل داریم که شیعه اومدن زد کنار. یکی بحث سلطنت بود که بر اساس وراثت خونی و اون حاکم هرچی دستور بده، یعنی سخن حاکم سخن هم مبنای سیاست گذاری تقریبا همین است. یه بحث خلافت بود که در واقع اونجا میگفتن که سیره کتاب الله، سیره شیخین و اینها. شیعه اومد گفت نه، بحث وصایته. فرق وصایت با وراثت کجا هست؟ اگر اینجا هست که اگر بحث وراثت بود، طبیعتاً بعد از امام حسن باید پسر امام حسن امام شد، بعد از امام صادق باید پسر اون اسماعیل. ما بس وراثت، یعنی وراثت با وصایت دوتا جداست. عنصر شیعه عنصر وراثت هست. بعد اما این ما وراثت و اینا بس عمر سلطنتی، اصلا رابطه به شیعه نیست، اینو نمیتونه به شیعه. ما وردی هم در واقع که اومد چیز کرده برای توجیه سلطنت بود، چون بعد از معاویه که ما اتفاق میفته عملا اون خلافت تبدیل به سلطنت میشه. اینا میان بعد هم مثل ایشون و مثل جاهز و اینا سعی میکنن تحلیل های دینی از سلطنت ارائه بدن که این به نظر من دوتا عنصر جدا از همه. ما نمیتونیم یک قاسه کنیم، یعنی خلافت امامت. حتی ما وردیم خلافت امامت یک امامت بعدن جدا شد، خلافت شیعی شد، سنی شد، امامت شیعی، و اون بحث سلطنت هم که همون سلطنت هست. کلاس جواد طباطبایی سعی میکنه تفسیر جدید داره بده. این نکته. نکته در فرمایش شما این که فیلسوفان سیاسی ما در بحث این بحث عمران و رفاهی ناس فارابی دوتا میگه. ما میگه از در بحث خلاف در بحث بحث سیاسی مدینه فاضله ما دو تا داریم، یک غایت القصوى داریم، یک غایت این جهانی داریم. این جهانی ایشون تعبیر به عمران آبادانی میکنه، در این دنیا باید عمران آبادانی را بتونه اون دستگاه سیاسی، قدرت سیاسی ایجاد کنه، وگرنه سعادت که این دنیا ایجاد نشد. یعنی اینو فیلسوفان ما بحث کردن، ببخشید حضوری ما رو ببخشید.
اشاره بکنم از محصر دوستان دیگه، در تفکر شیعی بحث وصایت مطرحه، اما عملا وراثت کار خودش رو کرده دیگه. شما هم امام حسن وراثتی است، هم فرزند امام صادق، یا چرا فرمودی فرزند نه دیگه، فرزند امام کاظم، فرزند امام صادقه ها، نه عیب داره دیگه، نه فرزند بزرگتر داره.
اگر نشد
نه
اون ولی ما موسی کاظم فرزند بزرگ،
ما فراوان در تاریخ سلطنت داریم که فرزند اول نشد، ولی وراثت همچنان. بله تفکر شیعی بر عنصر وراثت پافشاری نمی کنه، اما عملا همونه. جالبه اتفاقا مقوله الائمه من قریش رو شیعه برش پافشاری داره، ولی مصداقا بحث داره.
اصلا بر تقواست، خلاف قرآن دیگه.
من الان کار چی ندارم، در مقام ارزش داوری نیستیم. شما الان مراجعه بفرمایید، اصلا در کتابای کلامی ما این نکته آمده دیگه که پیامبر فرمود علی امت من قریش، لذا ائمه ما همه از قریشن. من اصلا شما میگم بحث چی نکنیم، ما اینکه قرآن فلان فلان و ولی شیعه با این نگاه که چون فرزند اون پس باید امام باشه، نه هرگز این رو مطرح نمی‌کنه. دلیل باشه در شما موافق باشه، موافقم من در اینجا، ولی عملا اینه، یعنی تحقق عینی اون اینه. اما در خصوص دیدگاه سیاسی فرابی که اتفاقا دیدگاه بسیار خوبی داره و من واردش نشدم، نخواستم وارد بشم، برای اینکه اون دیدگاه عملا دیدگاه خود فیلسوفان یونانیست و فارابی به شدت متأثر از تفکر یونانیست. البته همه فیلسوفان چیز بدی هم نیست، بهشون آپدیتش کرد به قول شما علما، من عملا واردش نشدم، ولی اینکه خودش بحث بسیار بسیار مفصلی داره. آیا عمران و آبادانی که ایشون داره بیان میکنه همون چیزیه که ما امروزه برای مقوله رفاه یا سعادت داریم یاد میکنیم یا نه؟ میشه مشابهت های پیدا کرد؟ تذکر خیلی خوبیست.
میشه در تفاوت ها بگیم مثلا خلافت ظرف است و ظرف است و شکل، حکمرانی اسلامی محتوا است و روح، نمیتونیم بگیم در تفاوت چه ارز کردن؟ مثلا میگیم خلافت ظرف است و شکل، حکمرانی اسلامی محتوا است و معنا. آره در داخل خلافت اگه خواستش این چیزش تفاوتش بگیم، مثلا این میتونیم بگیم شکل است و ظرف، اون محتوا است و
این چیزا میشه گفت دیگه. مثلا برای سلطنت میشه همین رو گفت، در ریاست جمهوری میشه همین رو
گفت، در تمایز نمیشه این گفت، بزرگ نمیشه از این فرماش ندارم با فکر کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم ابتدا از همکار ارجمند جناب آقای دکتر واسعی از طرح بحث خوبی که داشتن استفاده کردیم و همچنین جناب دکتر نصرآبادی حاضرین برگزار کنندگان این سلسله نشست. خب من بحث عقلی یا نقلی دانستن یا به تعبیرهای دکتر عقلی یا شرعی دانستن بحث حکمرانی رو بیان میکنم. خود همین که همین سوال که حکمرانی عقلی است یا شرعی، خودش عقلی است. این نشون دهنده این است که نهایتا اون مرکبی که ما رو به یه جایی میرسونه که بخوام چیز بکنیم برای عقله. ولذا خب باید برگردیم به جاهایی که بدون خدمت شما عرض سوگیری و ارزش داوری یا بار عاطفی تقسیم بندی هایی کردم. خب قاعدتا معروفه که یکی از بهترین تقسیم بندی ها را ارسطو انجام داده. ولی یه نکته من درباره عقلی و نقلی بگم، من فکر میکنم یه چالش خیلی مهم این هستش که اهل سنت بیشتر بحث خلافت و امامت و اینها رو تو فقهشان دنبال کردن و شیعه آورده تو کلام امامت رو. بعد باز مجدد از امام خمینی به این طرف دوباره جنبه فقهیش تقویت شده، یعنی باز ایشون توی مباحث فقهی بابی رو گشودن و بحث هر صحبت که بلاد فقیه رو مطرح کردن. این که ما بدونیم واقعا اصالتن، یعنی بلاد تبارشناسی یک مسئله، یه مسئله میتونه میان رشتهی باشه مشکلی نداره، ولی یک تبار بیشتر نداره. تبارشناسی که بکنیم بگیم مثلا واقعا اصالتن این مسئله کلامیست یا فقهی، خیلی به ما کمک میکنه که بعد بگیم که این عقلیه یا شرعی. خب تقسیم بندی حکومت ها نزد ارسطو یک کار قشنگی که ارسطو انجام میده، فرقی که با افلاطون داره. افلاطون طبقه بندی میکنه، میگه بهترین حکومت تا بدترین حکومت. بعضی جد خوبه که میگه یعنی قدر مقدور، هر چقدر که بتونیم، اگه بتونیم بهترین ها رو انجام بدیم، نشد بعدیش. ارسطو میاد میگه دو نوع حکومت داریم، حکومت مشروع و نامشروع، برای هر کدوم رو جداگانه بیان میکنه. در حکومت های مشروع خدمت شما عرض شود که پادشاهی، یعنی در واقع مونارشی، حالا ترجمهش میکنن به پادشاهی، همینطور که فرمایید مونارشی هم یعنی چیزی نیستش که به راحتی بشه ترجمهش کرد. منظور حکومت یک فرد برای خیر عمومی، نه برای منافع شخصیش، که این نقطه قوتش میگه که تمرکز قدرت، تصمیم گیری سریع و خدمت شما هر سبر اینا داره و خطر من خود ضعفشی که به شدت گرایش به استبداد پیدا میکنه. بعد حکومت آریستوکراسی رو ایشون مطرح میکنه، نوع دیگه حکومت که باز به اشرافی مثلا ترجمهش کردن، بار ارزشی سنگینی داره. باز منظور او این استش که یک گروهی از نخبگان و شایستگان برای خیر عمومی یعنی حکومت میکنن، که همیشه این رو داره توی خیر عمومی رو بکنه هدف حکومت. بله بله، یا ولفیر، رفاه، سعادت. بعد و جمهوری، سومیش جمهوری یا پولیتی، که پولیتی رو را به جمهور ترجمه کردن، که اونجا ایشون منظورش مشارکت گسترده شهروندان طبق قانون. حالا توی در تو دوران ارسطو که بردهداری بوده، اصلا همه انسان‌های اینطوری نبوده که حق رأی داشته باشن، بردگان اصلا نه، که میگه این تعادل بین آزادی برقرار میکنه. و خطرش این هستش که ما میبینیم الان هم خطرش رو، که به سمت دموکراسی افراطی تبدیل میشه. بازار دموکراسی افراطی رو تعریف میکنه ارسطو به عنوان حکومت نامشروع، یعنی خیلی قشنگ ارسطو، یعنی یک دموکراسی رو قبول داره، یک دموکراسی رو قبول نداره. بعد میگه حکومت منحرف یا نامشروع همون پادشاهیه، اگه یک فرد برای منافع شخصی خودش باشه میشه استبداد، و ویژگیش هم بیقانونی، ظلم و تمرکز قدرت مطلق در یه جا. بعد اولیگارشی رو مطرح میکنه که نوع فاسد آریستوکراسیه، یعنی اگر که گروه محدودی برای منافع خودشون، ثروتمندان یا قدرتمندان سیاسی، اینها اگر که بیان چیز بکنن، قاعدتا اکثریت مردم رو در نظر نمیگیرن و تمرکز بر منافع طبقه خاصی است. دموکراسی افراطی میگه اکثریت بدون توجه به خیر عمومی میان خدمت شما عرض شود، که این یه نوع پوپولیزمی هستش که حاکمیت توده های جاهل رو بر اساس خواسته های لحظه‌ای هیجانی، من باز میبینیم که بعد بعدا همه پشیمون میشن، میگن که آ چرا ما انتخاب کردیم، و نه یک اصول پایدار و عقلانی. خب این به اصطلاح افلاطون گفتم که این نظر ارسطویه. افلاطون میاد انواع جالبی رو بیان میکنه، 5 نوع حکومت میگه، هر کدوم اولی شد بهتر نشد، بعدی نشد، بعد یک نظریه شکل میگه ناجا قدر مقدور، آقای ناینی میگه دیگه، درسته؟ میرزای ناینی میگه قدر مقدورها چی میتونیم انجام بدیم. آریستوکراسی ایشون میگه حکومت فیلسوفان، بعد تیموکراسی رو میگه که حکومت جنگاوران هست، اولیگارشی حکومت ثروتمندان، دموکراسی حکومت توده ها و استبداد حکومت فرد فاسد. این حتی ببینید مثلا دموکراسی رو بدتر از اولیگارشی میدونه و خدمت شما شد استبداد رو هم به عنوان حکومت میبینه، بدترین شکل حکومت، ولی سازگاره با اون بحث روایی که فرمودید که بالاخره ما از حکومت ناگزیریم، او بر او فاجر، یا داشتن حاکم از آنارشیزم باز بالاخره بهتره. خب به سزای ارسطو رو معمولا عقل واقع گراتر میدونن، به جای یک سلسله مراتب خطی حکومت ها رو میگه درست و منحرف و نمیدونم اینطور چیزا میگن، و عملا هم به پولیتی نزدیکه. حالا نظریه های مدرن هم که الان هست باز همون نظریات ارسطویه و دموکراسی مدرن، اولیگارشی مدرن، استبداد مدرن. بذار یک جدول تطبیقی خوبی میشه در آورد، ترکیبی از ماتریسی، ترکیبی از ارسطو و افلاطون در دوران خودشان و در تا دوران مدرن با این سبک اسلامی. ببین توی جدول مثلا نقاط قوت و ضعف کدومشان، یه مبنای عقلانیه، یعنی دیگه ما از این قدیمی‌تر نسخه‌ای نداریم که بهش اتکا کنیم. قطعا اگر ابن سینا هم چیزی گفته دیگه ریزخور خان ارسطو بودن دیگه، یا بعدها مثلا در حکما مثلا چیزی گفته با ریزخور خان ابن سینا بودن، یا فارابی اگر چیزی گفته همه آمده، یا کتاب جمهوریت ارسطو اینا هم گفته. ولی خب فیلسوفان مسلمان خوبیش یک نظری هم به قرآن و معارف اسلامی داشتن، خیلی کمک میکنه به بس. بعد ما بیام یک زیرساخت عقلانی واقعا بسازیم، من پیشنهادم اینا رو بیام این را در این گفتگوها و اینا اگه بشه یک زیرساخت عقلانی برش درست بکنیم و بر اساس اون شعار که یا به اصطلاح عقلی هست حکرانی یا عقلی نیست، ولی این که عقلیست یا عقلی نیست خودش عقلیست. بر اساس این بیایم یه زیربنای عقلانی براش درست بکنیم. پنبه به قول معروف یه کار زده، حالا در قالب یه مقاله سه نفره ای آجان نگاه کنیم، کلا پژوهشگر و متفکر و دانشمند اول به صورت ذهنی باید یه چیزی رو بسازه که سازوار باشه، یعنی در ذهن خودش هیچ تناقضی نداشته باشه، ولی به تبدیلش کردن به یک واقعیت اجتماعی اصلا نه کار او هست، اصلا ممکن اصلا هنرش داشته باشه نه ارزش داشته باشه. اونا احیاگران و خدمت شما هستن کسانی هستن، ولی تا وقتی یک چیزی به جامعه علمی عرضه نشه چکش نخوره. ما واقعا اگرچه میگیم 46 سال کار کردیم رو همین نظریات و حکمرانی، ولی واقعا فقیره، منابع رو نگاه بکنیم واقعا فقیری، ولی خب از طرفی تجربیات زیادی داریم، همین سعی و خطاهایی که جا انجام شده، انتخابات هایی که داشتیم، نمونه های اجتماعی که داشتیم، اینا تجربیاتی به ما داده که واقعا زیقیمته. بر اساس این و نه صرفا فکر انتزاعی، اگه بیام یه کار میان رشته انجام بدیم، زیر مجموعه ای درست بکنیم، زیر ساختی درست بکنیم، به نظر من کمک بزرگیه به این بحث اخرانی. چون من الان هم بحث های حکمرانی را جاهر همه شرکت میکنم، پژوهشگاه میذاره، از یک فقر نظری احساس کنم رنج میبره.
حالا یکی از تمایزاتی که فراموش کرده بودم بگم، آقای دکتر اشاره کردن، بحث نبوده یک چارچوب قانونی تعریف شده است یا چیز به نام قانون در تفکر سیاسی شیعه اسلامی ما نداریم، بیاد مگر همون احکام شرعی که به صورت عام. من اطمینان همین دغدغه نظریه محور سخن گفتن منو به اینجا کشوند که بیایم از این منظر نگاه بکنیم، بنیادهای فکری رو مورد تأمل و بررسی مجدد قرار بدیم و بشه دل اون مثلا چیزی در آورد که چون این چیزایی که ما الان داریم دنبال میکنیم عموماً توصیف و توجیه وضع موجود یا دغدغه‌های موجوده و این خیلی گره‌گشایی نخواهد داشت. خیلی نه. من یه سوالی از فرمایشات شما به ذهنم رسید، یعنی سوال که اینکه در این در تفکر سیاسی شیعه مقوله امامت امری کلامی بود و در میان اهل سنت فقهی بودن شما میتونم، یعنی گرچه در فقه پاری از مباحث اونها آمده اما همچنان در نگاه اونها مقوله فلسفی و کلامی تلقی میشه. در کلام مرحوم امام همینجوری آقای دکتر امام خمینی چون فقهی بحث
یعنی مثلا یکی مثل قاضی عبدالجبار معتزلی مثلا امامت داره تو کتاب
نه این که بحث فروعات شما الزاماً چی نکنید بگید چون فروعات پس میشه فقهی. من اینو میخوام بگم بله فروعات اصول نیست، اصول اعتقادی نیست، همان جزء بله برای ما اصول اعتقادی از این نظر بله درست اصول اعتقادی برای ما
یعنی اجتهادی هایی
و اونا البته در
کسی مثل تقلیدی نمیتونه
آره
بره فکر بکنه و اجتهاد بکنه خودش فروع میتونه تقلید
کنه. نه مرحوم امام الان چی شد؟ امام خوبه میشی؟
امام اومد تو فقه دیگه دوباره.
نه نه اومد تو فقه.
چرا الان تو کتاب تو کتاب بی
تقدیر کرده اون زمان تدریس کرد فلاش بود. آره. قبل از اون تو بی که
آیه اصلا تو بعض امور حس به
اونجا بهشون مفصل بحث کرده آسومانی هم تقریب کرد. بعد 48 تو نظر مدرد. قبل از اون تو قبل
نظر تو نظر بله بچه
فقهی داره.
آقای فاضل لنکرانی هم
تو شون در بحث ارفانیشون بحث ارفانی کرد. در کتاب مصباح الهدایی.
و اسرار الصلات یا چی کشف الاسرار ها؟ یه اشاره تو کشف الاسرار هم یه.
اونجا متا مفصل تو چی داره؟ تو مصباح
الهدایت که بحث امامت درست الامامت و الولایت درست این
کتابی که این هدایت رو فوقها برای